صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت 3 و 5 رادیو آزادی پخش می‌شود. در 2 ساعت گذشته مینا بهارمست با مجموعی از گزارش‌ها و بررسی‌های آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان همراه با شما بود. با تشکر از او، در 1 ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. امروز در برنامه جهان فرهنگ و اندیشه ابتدا گزارش لس آنجلس را می‌شنویم که همکارم فهیمه براتی به وضعیت زندگی و کار و فعالیت‌های اجتماعی برخی از زنان مهاجر ایرانی در لس آنجلس پرداخته است. در ادامه مهرداد مسعودی در برنامه روی چمن سبز از آخرین خبرها و رویدادهای جهان فوتبال برای ما می‌گوید. پایان بخش برنامه‌های بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان خواهد بود. در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس، فهیمه براتی ما را با زندگی و کار و تلاش‌های اجتماعی و آموزشی برخی زنان مهاجر ایرانی در آمریکا آشنا می‌کند و در گفتگویی با 3 تن از زنان موفق مهاجر در لس آنجلس نشان می‌دهد که چگونه آنها با تکیه بر امکانات وسیعی که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، مشکلات و موانع پیشبینی نشده را پشت سر گذاشته و به موقعیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی مناسبی دست یافتند.
زنان مهاجر ایرانی در خارج چه می‌کنند؟ چه دستاوردهایی دارند و با چه مسائلی روبرو هستند؟ این هفته برای پاسخ به این پرسش و در پی یافتن آگاهی‌های بیشتر از وضعیت کاری، حرفه‌ای، اجتماعی و خانوادگی برخی از زنان ایرانی که در حرفه‌های گوناگون فعالیت دارند، با 3 تن از آنان گفتگو کردیم. شواهد نشان می‌دهند که بیشتر زنان ایرانی مهاجر در ایالات متحده آمریکا، به ویژه در شهرهای بزرگی مانند لس آنجلس، به خاطر امکانات گسترده‌ای که در دسترس دارند و برخورداری از آزادی‌های فرهنگی اجتماعی توانستند در مدتی نچندان طولانی با گسستن پاره بندهای سنتی راه‌های پیشرفت در جامعه میزبان را بیابند و در این مسیر گام بردارند. یکی از این بانوان شیرین اکبرپور است که حدود 17 سال پیش به همراه همسر و تنها فرزند خود به لس آنجلس آمد و مانند همه مهاجران با سختی‌های بسیاری روبرو شد و یکی پس از دیگری بر آنان غلبه کرد. او که دکتر داروساز است، اکنون مدیریت یکی از شعبه‌های یک مؤسسه بزرگ دارویی را در یکی از شهرک‌های اطراف لس آنجلس عهده‌دار است. شیرین اکبرپور تحصیلات خود را در رشته داروسازی در دانشگاه تهران به پایان رساند و پس از گذراندن 2 سال خدمت سربازی در مؤسسات دارویی ایران مشغول به کار شد.
من الان منیجر فارماسیست هستم توی یکی از داروخانه های سیوان، که این سیوان یه چین بزرگه که توی تمام آمریکا حدود 2700 تا داروخانه دارن و من توی یکی از این داروخانه هاش که توی سینی ولی هست، شهر سینی ولی، اینجا من مسئول و منیجر فارماسیست این داروخانه هستم که مثلا 3-4 تا فارماسیست دیگه با من کار میکنن که اونا استاف فارماسیست هستن و 5-6 تا هم تکنیشن و کلرک و اینا داریم. من دانشگاه تهران درس خوندم رشته داروسازی، حدود 28 سال پیش فارغ التحصیل شدم. در واقع وقتی که من داشتم تزم رو میدادم دانشگاه تهران، یه هفته بعدش بچه دار شدم. اون موقع باید کسایی که تو رشته های پزشکی و وابسته به پزشکی که مثل داروسازی و دندان پزشکی و خیلی رشته های دیگه بود، برای اینکه بتونن کار بکنن باید میرفتیم سربازی. یعنی خیلی قشنگ 2 سال من رفتم و توی نیرو هوایی بودم، 6 ماه اونجا توی پادگان صبح میرفتم تعلیم میدیدم و بچه هم کوچیک بود، 1.5 سال بود، اینا تو خونه پیش مامانم اینا بود. ولی خب من این کارو جدی گرفتم، دنبالش رفتم و سربازیمو گذروندم. بعد درجه گرفتم، سوتوان 1 شدم توی نیرو هوایی و بعدم همونجا بعدش توی درمانگاه های اونجا کار میکردم تا 2 سالم تموم شد. بعدش اومدم بیرون و توی وزارت بهداری کار میکردم، داروخانه وزارت بهداری یه مدت کار میکردم. بعد از 1-2 سال از اونجا درآمدم، رفتم توی بیمارستان پاستورنو تو داروخانه اونجا کار میکردم. که خب چیزی که جالبه الان که مثلا الان نگاه میکنم میبینم که به هر حال کاری که آدم تو ایران میکرد، و البته من خودم رو میگم ولی بیشترم همینطور شاید بودن، واقعا مقدار کار و مسئولیت و تمام چیزایی که آدم اینجا الان در این لحظه و در این روزی که من دارم اینو میگم که مثلا دارم 16 ساله تو این مملکت همین کار داروسازی رو میکنم و با کاری که تو ایران میکردم اصلا قابل مقایسه نیست، مقدار زحمت و همه چی که اینجا آدم میذاره.
اکبرپور که با کوله‌باری از آموخته‌های علمی و تجربی خود در ایران به آمریکا آمده بود و با خاطری آسوده برای یافتن کار به مؤسسات مربوطه مراجعه می‌کرد، با کوهی از مشکلات ناخوانده روبرو شد که می‌بایست یک به یک آن را پشت سر می‌گذاشت. یکی از این ناهمواری‌ها دریافت گواهی‌نامه رسمی برای اشتغال به کار بود که او آن را با کوشش بسیار خود و فداکاری خانواده‌اش به دست آورد.
من خوشحالم از اینکه این چالش بزرگو گرفتم، اومدم اینجا، شانس آوردم که درسمو، چون دانشگاه تهران ما دوره 6 ساله بود دکتر داروساز میدادن، تونستم همینجا با همون اون وارد بشم. ولی اینجا همطور که میدونین هر کسی هر رشته‌ای که باشه باید امتحانای بورد استیت و نشنال و اینا رو بده تا بتونه اینجا کار بکنه، حالا هر جا که درس خونده باشه. خوشبختانه مدارک ما از دانشگاه تهران در رشته داروسازی طوری بود که من مجبور نشدم دوباره اینجا برگردم مدرسه، ولی برای امتحان بردم خیلی خب سخته، به خصوص وقتی آدم میاد مثلا دیگه زیاد اونقدر جوون نیست، توی مدرسه نیستش اینا. و بعد من در ضمن بچه دومم اینجا به دنیا آمد، درست همون موقعی که داشتم مثلا میخواستم آماده بشم که امتحان بدم. حالا برنامه های قبلش هم که حالا باید برم مثلا توی داروخانه های مختلف، شاید حدود 60-70 جا رفتم از داروخانه های بیمارستان، داروخانه های خصوصی، چین های بزرگ، کایزر، این برانور، که فقط منو قبول بکنن که بتونم مثلا اون ساعتهایی که باید پر کنم برای اینترنشیپ هم، چون 1500 ساعت باید قبل از اینکه اجازه بدن آدم امتحان برد و پس بکنه بشینه برای امتحان، باید اون ساعتاشو پر کنه. و هیچ جا تقریبا منو نمی گرفتن به خاطر اینکه اینجا تجربه کاری نداشتم، اینجا درس نخونده بودم. و در ضمن مهمتر از همه الان که خودم اینجا کار کردم سالها، میبینم که چون روش کارو نمیدونستم، برای اینکه این خودش خیلی مهمه، اینجا شوخی که ندارن، مثلا سر کار واقعا همه باید دقیقا بدونن دارن چی کار میکنن و اینا تو دست و پای همو میگیرن. و من الان مثلا اون موقع شاید ناراحت میشدم، یه وقتا میرفتم مثلا 10 تا 20 تا اپلیکیشن میذاشتم مصاحبه میکردم، ولی نمیتونستم که برم اونجا مثلا، حتی میگم به صورت داوطلبانه میخواستم این 1500 ساعتمو پر بکنم. و مثلا شاید یه موقع ها پرسونال میگرفتم، فهم کردم آه مثلا لابد منو نمیخوان، در صورتی که الان نگاه میکنم میبینم واقعا اینجوری نیست. من الان میبینم اگه یک کسی دیگه هم همین حالت منو داشت، مثلا برای مثال یکی از دوستان که با هم همون سال 30 سال پیش 6 سال دانشگاه بودیم، الان اومده اینجا و من نمیتونم اونو ببرم مثلا پیش خودم، درسته که من خب الان مثلا منیجر یه فارمسی بزرگ هستم در 12 ساله که اینجام، و خب این چیزا خیلی جالبه برای آدم، برای خود آدم پیش میاد و الان مثلا حس میکنم که واقعا اون موقع شاید شانس آوردم و بالاخره توی یکی از این بیمارستانای وترن هاسپیتال اینا اون رئیس قسمت داروسازیش منو به حساب قبول کرد، گفت باشه تو بیا اینجا شروع کن برای این ساعت‌ها تو اینا شروع کن به کار کردن، و که منم رفتم، که در ضمن خب بچه‌م هم کوچیک بود، دختر دومم پریسا تازه به دنیا آمده بود، 7-8 ماهش بود، رفتم اونجا روزا میرفتم اونجا توی همون وترن هاسپیتال تو داروخانه‌اش کار والانتری می‌کردم، شبا میرفتم یه کلاسی بود برای امتحان بورد آماده میکرد، بورد فارمسی، شبا میرفتم اونجا. جالب بود مثلا وقتی که شب میرفتم کلاس، از همکلاسی‌های سابقم گرفته تا مثلا 2-3 تا از استادای دانشکده خودمون دانشگاه تهران، بعد مثلا بچه‌هایی که اینجا مثلا 22 سالشون بود، من مثلا اون موقع 36-37 سالم بود، اینا همه نشسته بودیم خودمون رو داشتیم برای این بورد آماده میکردیم. الان راستش رو بخواید بیشتر فکر میکنم که خب یه کار بزرگی رو تونستم بکنم که خودم رو واقعا وارد جامعه اینجا بکنم، تو رشته‌ای که خودم خوندم از 30 سال پیش، الان تجربه حسابی دارم، میتونم مثلا تصمیم بگیرم برای زندگی خودم، بالاخره از نظر مالی هم آدم رو کامپنسیت میکنن، رشته ما خوشبختانه الان اینجا احتیاج بهش زیاد هستش، دکتر داروساز کم دارن نسبت به جابایی که هست، از این نظرها خوبه، ولی خب واقعا از یه نظرهایی هم واقعا خب آدم نمیدونم، مثلا شبا که میام خونه انقدر خستم که تا 1-2 ساعت واقعا پاهام از درد داره میشکنه، ولی بعضی وقتا فکر میکنم مثلا برگردم ایران یا مثلا اینا، نمیدونم، خلاصه خیلی این سوالا همش برام هست.
خانم اکبرپور در ادامه گفتگو یادآور می شود که با وجود سختی های گوناگونی که کار پرمسئولیت او دارد، وی توانسته است توازنی مطلوب میان کار و زندگی خانوادگی خود برقرار کند.
کار کردن اینجا خیلی سخته، از نظر اینکه وقتی ساعتهایی که اونجا هستی 100% باید کار بکنی، همه چی باید 100% درست باشه، به خصوص تو کار ما یک دونه اشتباه نباید بشه، از 100 تا چک پوینت همه چیزا باید رد بشه، صدها گزارش در روز و ماه و سال تهیه میشه از تمام کار آدم، پرفورمنس آدم، اینه که خب یه مقدار زیادی از فکر و روح و انرژی بدنی آدمو میگیره و خب 100% تأثیر میذاره توی زندگی آدم. من خوشبختانه شانس آوردم یه جوری کارم رو همیشه، با اینکه مسئول این داروخانه الان سالها هستم، خیلی یه جوری تونستم مثلا رابطم با بچه هم خیلی خوب بوده که خب خیلی برام مهمه، به بچه هم خیلی نزدیکم، اونا به من خیلی نزدیکن، وقتایی رو که دوست دارم بگذرونم باهاشون مثلا یه جوری سامها جور میکنم که مثلا یه روزایی در هفته کار نکنم، کارمو یه جوری ترتیبش دادم که یه وقتی بذارم هفته 2 روز لااقل حتما همش خونه باشم، با بچه‌م بتونم وقت بگذرونم.
بانوی دیگری که پیرامون زندگی و کارش در لس آنجلس با او گفتگو کرده این، گلایول پنبه‌چیست که مدت 7 سال است به حرفه اشتغال دارد که خود آن را زایشیار می نامد. پنبه‌چی نزدیک به 27 سال است که در لس آنجلس زندگی می کند. او پس از دریافت فوق لیسانس در رشته طراحی صنعتی از دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل رهسپار لس آنجلس شد و در رشته طراحی فضاهای بیرون ساختمان یا لندسکیپ از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یا UCLA فوق لیسانس دریافت کرد. پنبه‌چی پس از سالها جستجو و کنکاش در خود و درون خود، به گرایشی که به آن مهر می‌ورزید پی برد و کار برای زایش را به عنوان پیشه خود برگزید. نخست او درباره حرفه خود چنین توضیح می‌دهد:
من اسمم گلایول پنبچیه، حدود 27 ساله که در لس‌آنجلس زندگی می‌کنم و حدود 7 سال پیش شروع کردم به کاری که مربوط به تدریس کلاس‌های زایمان، آمادگی برای کلاس‌های زایمان برای خانم‌های و برای پدران و مادرانی که دارن بچه دار میشن و همینطور هم کمک کردن بهشون در مرحله خود زایمان و تدریس و کمک کردن بهشون بعد از زایمان موقعی که بچه به دنیا اومده. این کار در زبان انگلیسی اسمش هست Childbirth Educator. قسمت کار برای کمک برای زایمان هستش دولا، D-O-U-L-A، که یه لغتی هستش که از زبان کهن یونانی آمده به معنی زنی که به زنهای دیگه در امر زایمان و بعد از زایمان کمک میکنه و برای بعد از زایمان هم بهش میگن پست پارتوم دولا، که همون دوره بعد از زایمان هستش. علت این که به این کار علاقمند شدم و اصلا تو این رشته وارد شدم این بودش که من خودم تجربه خیلی خوبی رو از زایمان‌های خودم داشتم. دو تا پسر دارم و زایمانام خیلی برام تجربه فوق‌العاده‌ای بودن و تونستم خودم رو با 3 ماه که آماده کرده بودم برای زایمان، تونستم اون زایمان ایدئالی رو که دلم میخواد داشته باشم، یعنی بدون هیچ گونه دوای بیهسی یا دوایی که برای اینکه درد رو کم بکنه، و تونستم که بچه‌هامو خودم در حالی که بیدار و آگاه بودم به دنیا بیارم. و تو رشته کاریم هم ترجیح میدم البته که خب با مادرانی که کار میکنم اونا رو آمادهشون بکنم که بتونن یه همچین زایمان ایدئالی رو داشته باشن. منتها خب البته خیلی مشکل میشه بعضی وقتا برای اینکه دورانی رو که با هم دیگه وقت میگذرونیم که اونا رو آماده بکنم گاهی وقتا خیلی کوتاهه و اونچه رو که در پس ذهن اونها هستش به خاطر ترس هایی که از زایمان دارن نمیتونن که روی اون ترس ها غلبه بکنن. این کاری که من اینجا میکنم نسبتاً کار جدیدیه، یعنی حدود الان شاید 10 یا 12 ساله که شروع شده این کار، ولی هنوزم تعداد زنایی که این کارو میکنن زیاد نیستن. الان یه ارگانیزیشنی هست اینجا به نام DASC، Doulas of Southern California، که من تریجره اون سازمان هستم و تو این سازمان ما حدود 120 عضو داریم، ولی این 120 عضو خیلی هاشون همه این کارا رو نمی کنن. اکثرشون پست پارتوم دولا هستن، کسانی که بعد از زایمان کمک میکنن به خانواده ها. اسمی هم که برای این کار من خودم فکرشو کردم که به فارسی میتونم بهش بگم زایشیار هستش. خلاصه اون همدم و یار و مونس مادر در هنگام زایمان. من با تحقیقی که کردم در مورد این کار در ایران، در بساب ایران یکمی قدیمتر، توی جامعه شناسی ایران یه مقدار اطلاعات جمع کردم، قابله ها این کار رو فقط می کردن و قابله ها اون وقت یه نفر رو که از افراد خود اون خانواده بوده می گفتن که تو بایستی اون یار بشی، تو بایستی اون کسی بشی که درد این مادر رو می گیره. واقعیت امر این استش که نهایت کاری که من می کنم این استش که دلم می خواد واقعا تا اونجایی که می تونم اون درد این زن رو تقلیل بدم، با بودن خودم در کنارش، گرفتن دستش و حداقل کاری رو که اون زن با من میکنه این هستش که دست منو محکم فشار میده یا بعضی وقتا شده مثلا چنگ میزنه و بعد اون وقت خیلی ناراحت میشه و میگه که I'm so sorry، مثلا من ببخش که من این کار کردم. و همش من فهم میکنم که ای کاش که واقعا ما یه همچین زنانی رو داشتیم اینجا که انقدر میتونستیم که باز و راحت باشیم در این زمینه که به مادر این قدرت رو بدیم که اون میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه. بعضی وقت البته شده که اونا عکس العملای رو نسبت به همسرشون انجام میدن و رابطه زن شوهر در اون زمان خیلی حساس میشه و وجود یه نفر زایشیار در اون هنگام واقعا خیلی میتونه کمک بکنه که اون هیجان و اون تبی که در اون زمان به وجود اومده بین این زن شوهر که زن خیلی خیلی ناراحته و عصبانیه که چرا باید این درد رو بکشه و تحمل بکنه که میخواد سر همسرش خالی بکنه اون رو، اون وقت اون زایشیار میتونه که این رو تقلیل بده با صحبت کردن با هر دوتاشون و اینکه مطمئن باشه که شوهر این رو به خودش نمیگیره و ناراحت نمیشه از رفتاری که زنش داره میکنه، چون این حالت و این عکس العمل زن واقعا آنیه و بعدن فراموش میکنه و بعدن اصلا دیگه بهش بر نمیگرده دوباره. تغییرات هورمونی مقدار زیادی باعث میشن که مادر این گونه احساس بکنه.
یافتن به دانشی که لازمه کار در این حرفه است، متقاضی باید دوره‌ای آموزشی را بگذراند و پس از آن برای دریافت گواهینامه رسمی کار از آزمون دولت ایالتی گذر کند.
در میان ایرانی ها این کار تا حدی شناخته شده هست، ولی من فکر میکنم شاید به خاطر اینکه من ایرانی هستم و یه مقدار ما ایرانی ها خصوصی بودن زندگیمون برامون شاید مهم باشه، من اونقدر مشتریای ایرانی نمیگیرم. شاید فقط 5% از مشتریای من ایرانی باشن، 95% دیگرشون امریکایی هستن. من خودمم به طور کلی خیلی تبلیغ در کارم نمی کنم اصلا، برای همین مشتریای من همه دهن به دهن میشنون، بنابراین اون 95%ی که قبلا منو استفاده کردن به چند نفر دیگه‌ای که باز امریکایی هستن میگن. ولی بعضی وقتا که مشتریای ایرانی میگیرم فوق العاده از این کار استقبال میکنن و میخوان که کمک بگیرن، به خصوص برای بعد از زایمان. فکر میکنم باز هم اون مسئله خصوصی بودن زندگی ما باعث میشه که دوره خود زایمان رو اونقدر براشون جالب نیست. و بعدم خب خوشبختانه خیلی از مادر بزرگ ها اینجا هستن یا خواهرای بزرگتر اون مادر اینجا هستن که بهش باهاش باشن، بنابراین خیلی تنها نیستن.
پنبه‌چی در مورد روشی که برای یاری دادن به زنان باردار برای زایمانی آسان و بدون نگرانی به کار می‌برد می‌گوید:
سعی می‌کنم هر چه زودتر با این مادرها روبرو بشم، باهاشون کار بکنم و با نوارهای آدیویی که درست می‌کنم براشون که هر شب هنگام خوابیدن اونو گوش میکنن، این باعث میشه یه مقدار تو ضمیر ناخودآگاهشون این پیام بره که من میتونم و اون وجود درون من انقدر آگاه و عاقل و روشن هست که میتونه کنترل بکنه هر آنچه که در ضمیر خودآگاه من میگذره، و ضمیر ناخودآگاه من خیلی قوی تر از اون هستش که اجازه بده که نگرانی بیاد جلو و بازدارنده من باشه از گذروندن این دوره زایمان به راحتی. فکر میکنم که با تمرینای نفس کشیدن و با تمرینای یوگا میتونیم که به مادرها خیلی کمک بکنیم.
سومین بانویی که در این برنامه با او گفتگو کرده ایم ایمان صوفی، آموزگار کلاس‌های یوگا در لس‌آنجلس است. ایمان صوفی اکنون بیش از 7 سال است که آموختن یوگا را به عنوان حرفه‌ای اصلی برای خود برگزیده و با شوق و علاقه بسیار هر روز در کلاس‌هایی که در نقاط گوناگون شهر دایر کرده است حاضر می‌شود و شاگردان خود را راهنمایی می‌کند. در این گفتگو که در یکی از کلاس‌های او انجام گرفته، نخست پای صحبت دو تن از شاگردانش می‌نشینیم. این شاگردان هر دو آمریکایی‌اند. بانوی آمریکایی می‌گوید که 60 ساله است و فعالیت چندانی نداشته. اما از 3 ماه پیش که این کلاس ها را آغاز کرده، شادمانی خود را باز یافته است. او میگوید که کاش زودتر به این کلاس ها آمده بود. او خانم صوفی را آموزگار بسیار خوبی می داند.
This is my fourth class with Iman and I've taken lots of yoga classes before.
بانوی دوم میگوید که 4مین بار است که به کلاس ایمان صوفی آمده و از این بابت بسیار خرسند است. او نیز ایمان صوفی را آموزگار بسیار خوبی می داند که به شاگردان خود توجه زیادی دارد.
کلاس های یوگایی که اینجا می گردونیم اسم نوع یوگاش هستش کندالینی یوگا که بیشتر سرکار داره با بیدار کردن قدرت و نیروهای زیادی که توی بدن هست و نهفته است و پرورش نشده و یه خصوصیاتی از موزیک و حرکت‌های یوگا در این حال مدیتیشن که تمرکز روی نفس هاست و تکنیک‌های درست نفس کشیدن برای رسیدن به تمرکز حواس برای بهره برداری بهتری از اون نیروهای نهفته. کندالینی یوگا یکی از پرقدرت‌ترین یوگا هاست و شاید مادر یوگا بهش میگن یه جوری، به خاطر اینکه به خاطر همون پرورش دادن اون نیروهای عظیمی که هست، نه تنها جسمی روی بدن اون عضلات رو قوی میکنه، بیدار میکنه، در این حال جوانسازی میکنه. و این فکر اشتباهی که ما سال هاست که یا گذشت سال هاست که در واقع انسان رو پیر میکنه و سلولا قدیمی میشن، در اصل اینو میاد بازسازی میکنه. و حتی ثابت شده اینجا دیگه توی غرب، یکی از چیزهایی که کندالینی یوگا رو میگن برای این که بگن خب کندالینی یوگا معروفه به این، معروفه به این که خب حتی موی سفید رو هم میتونه کم کم باعث بشه دیگه بیشتر یا در نیاد وقتی که این سلسله حرکت ها انجام میشه. صرفا یه سلسله تمرینات عادی نیست، یه ترکیبی از یه گروه حالات و وضعیت های بدنی که با دقت و ظرافت خاصی طراحی شده.
در بعضی از کلاس‌های ایمان صوفی آموزش یوگا همراه است با آموزش رقص و به ویژه رقص‌های عرفانی. او معتقد است آنچه که او را به سوی یوگا سوق داده آن است که او از دوران کودکی گرایشی طبیعی به رقص داشته است.
مثل خیلی بچه‌های دیگه ایرانی، منم خیلی می‌رقصیدم از بچگی و بدن من عادت داشت به این حرکت‌ها و موومنت‌هایی که مثلا با دنس باشه، ولی هیچ موقع خب شمیان هدفی از این دنس برام نبود. و حدود 10 سال پیش در واقع به طور تصادفی راجب یوگا میخوندم و خیلی خوشم میومد که کلاساشو بگیرم و همین کارو کردم، ولی خیلی زود معرفی شدم و صرف خود معلمی که درس میداد این کلاسو که اینا رو جوری یاد بگیرم که بتونم درس بدم. خب اوائلش برام مشکل بود قضیه که بخوام قبول کنم اینا، ولی به زودی وقتی که شروع کردم تمریناشو گرفتن و بیشتر راجبش مطالعه کردم و خب مرتبم کلاسای یوگا رو داشتم، 3 سال بعدش یعنی حدود 7 سال پیش شروع کردم این کلاسا رو در واقع درس دادن. من الان 7 ساله دارم درس میدم یوگا رو، ولی حدود 3 ساله که دیگه بیشتر شاید اصلا بیشتر وقتم فقط درس دادن یوگاست و یه سری کلاس‌های رقص عرفانه که از یوگا در واقع آمده بیرون. برای من 2 تا 3 دفعه در روز کلاس هست، حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت سشنه یا کلاس های یوگاست و در این حال 4 سال هم کلاس رقص عرفان دارم که شاگردای رقصنده‌ای که از سابقه رقصای مختلف از باله و هیپ هاپ و چیزهای مختلف میان، اونا خیلی علاقه پیدا کردن به این رقصای عرفان. خیلی هاشون هم دخترای های سکول هستن و خب پسرها، ولی بیشتر دخترها میان. اونا 4 دفعه در هفته دارم و اکثر وقتم رو بیشتر با یوگاست. من از شاگرد 16 ساله دارم تا فکر میکنم 62 ساله. 2 کلاس دارم که فقط خانم های ایرانی هستن و از وقتا فقط به فارسی صحبت میکنم.
گفتگو با 3 بانوی ایرانی مقیم لس‌آنجلس که با غلبه بر مشکلات راه خود را در جامعه آمریکا گشوده اند برای آشنایی بیشتر با کار و زندگی مهاجران ایرانی است. به این گونه گفتگوها در خلال برنامه‌های آینده گزارش لس‌آنجلس ادامه خواهیم داد. گزارش لس‌آنجلس را می شنیدیم که همکارم فهیمه براتی آن را تهیه و تنظیم کرده بود. نوبت به برنامه محبوب فوتبال دوستان رسیده است. در 2 ساعت اول برنامه های رادیو آزادی، گزارش مهرداد مسعودی را از کره شمالی درباره مسابقات جام جهانی فوتبال شنیدید. حال در برنامه هفتگی روی چمن سبز، او از آخرین خبرها و رویدادهای جهان فوتبال می گوید.
یک ضربه و توی دروازه این ضربه و میرسه دروازه داخل بشه.
روی چمن سبز
همه کار میتونه بکنه. گل و توی دروازه
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت شما شنونده های خوب، وفادار و فوتبال دوست برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. این هفته هم مثل هفته پیش برنامه روی چمن سبز رو از کره جنوبی خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوارم که گزارشات روزانه من هم تا اینجا رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. پس از بیش از 700 بازی مقدماتی، سرانجام روز جمعه 10 خرداد و حدود 93600 ثانیه دیگه جام جهانی 17 با دیدار تیم‌های ملی فرانسه و سنگال رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در ورزشگاه نوبنیاد سئول آغاز میشه و انتظارات میلیاردها فوتبال دوست کره خارکی به پایان میرسه. 2 کشور کره جنوبی و ژاپن میلیاردها دلار برای برگزاری این جام جهانی سرمایه گذاری کردند و هر 2 کشور امیدوارن که اولین جام جهانی قاره آسیا این 2 کشور رو از لحاظ اقتصادی احیا کنه. فراموش نکنید که تا پایان جام جهانی من گزارشات روزانه در لابلای برنامه‌های عادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهم داشت. بعد از این مقدمه اجازه بدین که آخرین تحولات جهان توپ گرد رو در بخش اول با هم مرور کنیم. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در 4 گوشه جهان. جام جهانی 17 هم سرانجام پس از ماه‌ها انتظار ظرف کمتر از 19 ساعت دیگه با بازی تیم‌های ملی فرانسه و سنگال در ورزشگاه نوبنیاد 65,000 نفری جام جهانی شهر سئول آغاز میشه. این بازی رأس ساعت 4 بعد از ظهر جمعه 10 خرداد به وقت تهران چرخ جام جهانی 2002 کره و ژاپن رو به طور رسمی به گردش در میاره. این دیدار در چارچوب بازی‌های گروه 1 جام جهانیه. اوروگوئه و دانمارک بازی دیگه گروه 1 روز شنبه در بوسان رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران انجام خواهند داد. ستاره 41 ساله و سابق تیم ملی آرژانتین دیگو آرماندو مارادونا نمیتونه جهت تفسیر مسابقات جام جهانی برای یک شبکه تلویزیونی آرژانتینی به ژاپن سفر کنه. بر طبق مقررات اداره مهاجرت ژاپن، اشخاصی که پرونده جنایی در رابطه با مواد مخدر داشته باشن نمیتونن به این کشور مسافرت کنن و ویزا برای اونها صادر نمیشه. مارادونا که ماه‌ها پیش تقاضای ویزای ژاپن کرده بود، بالاخره این هفته متوجه شد که ویزای او صادر نخواهد شد. تیم ملی آرژانتین در گروه مرگ جام جهانی 2002 با تیم‌های ملی انگلستان، نیجریه و سوئد هم گروهه که تمامی 6 دیدار این گروه قراره در ژاپن انجام بشه. با رد تقاضای ویزای مارادونا، اوجوبه سابق فوتبال آرژانتین نمیتونه بازی‌های تیم ملی کشورش از نزدیک ببینه. بلافاصله بعد از اعلام رد ویزای مارادونا از سوی ژاپن، دولت کره جنوبی اعلام کرد که تسهیلات سفر او را به کره جنوبی مهیا می‌کنه و از دیدگاه اونها هیچ ممانعتی برای ورود مارادونا به کره برای دیدن بازی‌های جام جهانی وجود نداره. مارادونا عصبانیت خودش در این رابطه نمیتونست پنهان کنه و در مصاحبه با خبرنگارا گفت که او هیچگاه روی سر مردم بیگناه ژاپن بمب اتم نریخته بود و اگه دولت ژاپن میخواد از امنیت کشور و مردمش دفاع کنه، نباید اجازه بده که بازیکنای آمریکایی وارد این کشور بشن. هفته پایانی و 26 اولین دوره لیگ برتر ایران با دو حادثه غیرمنتظره به پایان رسید. استقلال تهران که تا دو هفته پیش با 4 امتیاز برتری نسبت به پرسپولیس در یک قدمی قهرمانی بود، در آخرین روز از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. آبی پوشای پایتخت در بندر انزلی با 1 گل مغلوب ملوان این شهر شدند که این نتیجه فرصتی بود تا پرسپولیسی ها با پیروزی در تهران مقابل فجر شیراز قهرمانی را در آخرین روز از چنگ رقیب دیرینه‌شون در بیارن. گل دقیقه 62 ابراهیم اسدی سند قهرمانی سرخپوشا را امضا کرد و به این ترتیب پرسپولیس با 49 امتیاز اولین قهرمان لیگ برتر ایران شد و استقلال با 48 امتیاز در پله دوم ایستاد. نخستین قهرمان لیگ برتر به این ترتیب یکی از دو نماینده ایران در اولین سوپرلیگ آسیا خواهد بود. در سایر دیدارهای روز آخر، فولاد اهواز با 2 گل تراکتورسازی تبریز را شکست داد تا بالاتر از پاس در سکوی سوم جدول قرار بگیره. پاس با شکست 3-0 از برق در شیراز تا مقام چهارم نزول کرد. ابومسلم با پیروزی پرگل 9-2 مقابل استقلال رشت به مقام پنجم رسید و زوباهن اصفهان با شکست 3-1 از پیکان در تهران ششم شد. و بالاخره سپاهان و سایپا هم با نتیجه تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن. در پایان اولین فصل لیگ برتر ایران، استقلال رشت و تراکتورسازی تبریز با اشغال سکوهای 13 و 14 به دسته اول لیگ آزادگان سقوط کردند که جاشون رو در لیگ برتر در فصل آینده دو تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز پر خواهند کرد. بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش‌های شما میرسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، میتونید اونها رو از هر طریقی براتون راحت تره با من در میون بذارید. منم سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم و در رابطه با پیشنهاداتون اونها رو بررسی میکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا میذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای 3 سوال مسابقه هفتگی رو میتونید لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. شما میتونید پرسشاتون از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما در اختیار من بذارید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 2044 20 75 1588-66 هستش. اگه هم از آمریکای شمالی زنگ میزنید، به جای پیش شماره 20 باید پیش شماره 011 رو بگیرید. آدرس پست الکترونیکی که برنامه روی چمن سبز رو میتونید از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. حالا بهتر که بریم سراغ پرسش‌ها و پیشنهادهای این هفته شما. حالا بهتر که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام بابک از اصفهان هستش که از طریق پست الکترونیکی در رابطه با جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی سوالی داشته. بابک پرسیده که این رقابت‌ها همیشه در خرداد ماه به اتمام می‌رسید و حالا با توجه به دیدارهای جام جهانی در خرداد ماه، این دیدارها در چه مرحله‌ای هستند و کی انجام خواهند شد؟ دوست عزیز، همونطور که گفتی، مسابقات جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی به طور معمول در اواخر خرداد ماه قهرمان خودش رو معرفی می‌کنه. اما امسال به دلیل همزمانی جام جهانی با مراحل پایانی این رقابت‌ها، دیدارهای رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی و فینال جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد ماه برگزار خواهند شد. این بازی‌ها مرحله یکم نهایی خودش رو دو هفته پیش به پایان برد که بزرگترین شگفتی دیدارهای اون مرحله ناکامی قهرمان دو دوره گذشته این جام، یعنی بوکا جونیورز آرژانتین بود. بوکا جونیورز بعد از اینکه در بوئنوس آیرس با اولمپیای پاراگوئه به تساوی 1-1 رسید، در آسانسیون با یک گل مغلوب اولمپیا شد و در مجموع با قبول شکست 2-1 از رسیدن به مرحله نیمه نهایی این فصل جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی باز موند. اولمپیا در مرحله نیمه نهایی با گرمیو برزیل روبرو میشه. گرمیو بعد از پیروزی 1-0 مقابل ناسیونال اوروگوئه در مونته ویدیو با این تیم به تساوی 1-1 رسید تا حضور خودش در جمع چهار تیم مرحله نیمه پایانی قطعی کنه. آمریکای مکسیکو سیتی با عبور از تیم هموطن خودش موریلیا نماینده مکزیک در دور نیمه نهایی خواهد بود. آمریکای مکسیکو سیتی با سان کایتانو برزیلی برای رسیدن به فینال دیدار خواهد کرد. سان کایتانو در مرحله جام نهایی در مونته ویدیو 1-0 از پنیرول اوروگوئه شکست خورد و بعد از پیروزی 2-1 در برزیل، کار این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد که سان کایتانو 3-1 در ضربات پنالتی به پیروزی رسید. باید توجه داشته باشین که در مسابقات جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی قانون گل زده در زمین حریف به اجرا در نمیاد و اگر اونجور بود، پنیارول به لطف گلی که در زمین سان کایتانو زده بود، بعد از تساوی 2-2 دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کرد. به هر حال دیدارهای اولمپیای پاراگوئه و گرمیو برزیل و همچنین آمریکای مکزیک و سان کایتانو برزیل بعد از جام جهانی و در دو روز 19 و 26 تیر ماه انجام میشن و برنده های این دو دیدار در دو بازی رفت و برگشت فینال در روزهای چهارشنبه دوم و نهم مرداد ماه با هم روبرو خواهند شد تا تکلیف قهرمان این فصل جام باشگاه آمریکای جنوبی مشخص بشه. در جمع چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، گرمیو برزیل و اولمپیای پاراگوئه که اتفاقاً در دور نیمه نهایی با هم روبرو میشن، هر کدوم دو بار در طول 42 دوره گذشته قهرمان شدند. اولمپیای پاراگوئه در سال 1979 با غلبه بر بوکا جونیورز آرژانتین و در سال 1990 با عبور از سد بارسلونای اکوادور دو بار قهرمان جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی شد. در مقابل گرمیو در سال 1983 با چیرگی بر پنیارال اوروگوئه و در سال 1995 با پیروزی بر اتلتیکو ناسیونال کولومبیا دو مقام قهرمانی خودش رو به دست آورده بود. برنده دیدار اولمپیا و گرمیو این فرصت داره که با پیروزی مقابل آمریکای مکزیک و یا سان کایتانو برزیل در بازی نهایی برای سومین بار عنوان قهرمانی جام باشگاه آمریکای جنوبی رو به خودش اختصاص بده. سوال بعدی از یک از شنونده‌های خوب ما به نام آقای جمشید پارسیمنش از دورتموند آلمان هستش. ایشون پرسیدن که گزارشات روزانه من از سئول در چه ساعتی از برنامه معمولاً پخش خواهد شد. دوست عزیز، گزارشات خبری و تفسیری روزانه من در حین جام جهانی معمولاً در ساعت دوم برنامه‌های روزانه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش خواهد شد که امیدوارم مورد توجه و قبول شما شنونده‌های عزیز و فوتبال دوست قرار بگیره. از اونجایی که بازی‌ها رو همه از صفحه تلویزیون خواهند دید و مسلماً نتایج از اون آگاهی خواهید داشت، من سعی می‌کنم به طور خیلی خلاصه به نتایج روز اشاره کنم و بیشتر گزارشات روزانه رو به مسائلی اختصاص بدم که شما از صفحه تلویزیون قادر به دیدن اون نخواهید بود تا این گزارشات برای شما جذاب‌تر باشه. امیدوارم که این جام جهانی برای همه فوتبالیست‌های دنیا بازی‌های جذاب و دیدنی رو به همراه داشته باشه. یکی از شنونده‌های همیشگی ما به نام آقای امیرحسین قفاری از تهران پیشنهادی در رابطه با مسابقه‌ای برای شنونده‌های فوتبال لوس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتند. آقای قفاری از من خواستند که مسابقه پیش‌بینی کنید و جایزه بگیرید و در برنامه بگنجونم. ایشون پیشنهاد کردند که من از شنونده‌ها بخوام که قهرمان جام جهانی رو پیش‌بینی کنند و برنده و برای برنده هم جایزه‌ای در نظر بگیریم. اجازه بدید که پیشنهاد این دوست عزیز رو با صدای خودشون بشنویم.
اگه امکان داره توی برنامه‌تون اینو مطرح کنین که تو پایان بازی جام جهانی مخاطباتون حدس بزنن که قهرمان یا فینالیست جام جهانی 2002 چه کشوره، اگه ممکنه جایزه هم براش در نظر بگیرید.
دوست عزیز، پیشنهاد خوب و جالبیه، اما از اونجایی که نمیخوام صدها نفر و شاید هم هزاران نفر از الان برای ما پیام بذارن، اجازه بدین که این مسابقه رو بعد از مشخص شدن چهار تیم محله نهایی به مورد اجرا بذاریم. دیدارهای مرحله یکم نهایی جام جهانی طی دو روز جمعه و شنبه 31 خرداد و اول تیر ماه انجام خواهند شد و دو بازی مرحله نیمه نهایی هم روزهای چهارم و پنجم تیر ماه در ژاپن و کره جنوبی انجام میشن. من از شنونده‌های علاقمند تقاضا میکنم که طی دو روز یک شنبه و دوشنبه دوم و سوم تیر ماه، یعنی قبل از آغاز مرحله نیمه نهایی جام جهانی، نام تیمی رو که در جمع چهار تیم باقی مونده پیش بینی میکنن که قهرمان جام جهانی میشه از طریق پیامگیر تلفنی ما و یا پست الکترونیکی در اختیار من قرار بدن تا اسمشون وارد قرعه کشی مسابقه جام جهانی ما بشه. من طی دو برنامه پنجشنبه 23 و 30 خرداد مجددا به شما یادآوری خواهم کرد. اما بازم میگم که شما فقط طی دو روز دوم و سوم تیر ماه و یا 23 و 24 ژوئن میتونید در اون مسابقه شرکت کنید و پیش بینی هایی که قبل یا بعد از این دو روز به دست من برسه در قرعه کشی وارد نخواهند شد. به هر حال اجازه بدیم که بعدا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. شنونده به نام همایون اجتهاد از تهران از طریق پست الکترونیکی پرسیدن که به نظر من بزرگترین غایب جام جهانی 2002 چه بازیکن و یا تیمی هستش. دوست عزیز، اسامی بازیکنان غایب که به دلایل مختلف در جام جهانی حضور نخواهند داشت لیست بلند بالاییه که در جمع اونها میشه به خاویر ساویولای آرژانتینی، محمد شول آلمانی، روبرتو باجیو ایتالیایی، روماریو برزیلی و روی ون نیستروی هلندی اشاره کرد. اما بزرگترین مجموعه بازیکنان غایب در جام جهانی 2002 رو بدون شک باید تیم ملی هلند دونست. باور این که هلند علی‌رغم حضور بازیکنان مثل فن نیستروی، برادران دبور، کلایورت، ادگار داوید و یپستم نتونست از پس جمهوری ایرلند در بیاد و حداقل در گروهش بعد از پرتغال دوم بشه خیلی مشکله. البته همونطور هم که بارها گفتم فوتبال یک بازی تیمیه و حضور 11 بازیکن فداکار در میدون که برای هم بازی میکنن بسیار موثرتر از حضور 11 بازیکن انفرادی اوجوبه هستش. به هر حال حضور هلند در جام جهانی میتونست فوتبال هجومی و زیبایی اونها رو یه بار دیگه به نمایش بذاره که متاسفانه با ناکامی اونها در مسابقات مقدماتی فوتبالیست‌های دنیا از دیدن بازی هیجان انگیز اونها محروم خواهند بود. این قسمت از برنامه رو با پیشنهاد یک شنونده خردسالمون به پایان میبریم. الینا غفاری در پیام تلفنی که برای من گذاشته بود از من تقاضا کرده که یک بار هم به جای بزرگسالا یکی از شنونده‌های خردسال به عنوان برنده اعلام کنیم. اجازه بدیم که پیشنهاد الینا رو با صدای شیرین خودش بشنویم.
می‌خواستم بگم که شما همیشه برای بزرگسالا می‌دونید دیدین، حالا یه رقم به کوچیکا بدین. ممنون خدا.
دوست عزیز، قبلا یک از شنونده‌های 13 ساله ما از آمال برنده مسابقه شده بود و شرکت در برنامه هیچ محدودیت سنی خاصی نداره. الینای عزیز، من سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره جایزه به همه تعلق بگیره و به همین خاطر کسایی که یک بار برنده شدن معمولا از قرعه کشی کنار گذاشته میشن. این واقعا درست نیست که وقتی شنونده های ما از اقصی نقاط ایران و جهان با همه دشواری های تماس در مسابقه شرکت میکنن، من یک نفر رو برای بار دوم به عنوان برنده مسابقه معرفی کنم و تا اونجایی هم که میدونم برادر شما آقای امیرحسین قفاری همین چند هفته پیش برنده مسابقه شده بود و باید این فرصت به خانواده های دیگه هم داد که برنده بشن. البته این به این معنی نیست که چون برادر شما برنده شده شما هیچ وقت نمیتونی برنده بشی. حداقل باید یک چند وقت از برنده شدن یکی از اعضای خانواده شما بگذره. امیدوارم که این توضیح منو بپذیری و از دیدن بازی های جام جهانی لذت ببری. نوبتی هم باشه دیگه نوبت مسابقه هفتگی مونه. مطابق معمول همیشه سه سوال در اینجا مطرح میشه که شما برای برنده شدن حداقل باید به دو تا از سه سوال درست جواب بدین و اگر هم هر سه سوال درست جواب بدین قطعاً شانس خودتون برای بردن جایزه هفتگی ما که یک پیراهن فوتبال هستش بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و نامه به آدرس پستی رادیو آزادی طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. اجازه بدین که دیگه بریم سراغ سوالای این هفته مسابقمون. سوال اول این هفته در رابطه با جام جهانی 86 مکزیک. چه تیم‌هایی دیدار افتتاحیه جام جهانی 1986 مکزیکو برگزار کردند و اون بازی با چه نتیجه‌ای به اتمام رسید؟ سوال دوم، باشگاه اولمپیای پاراگوئه در سال 1990 میلادی با غلبه بر کدوم تیمی برای دومین بار فاتح جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی شد؟ سوال سوم، کره جنوبی ششمین حضورش رو در جام جهانی امسال جشن میگیره. دو نتیجه‌ای که این تیم در اولین حضورش در سال 1954 گرفت چه بود؟ جوابای سه سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 15 خرداد ماه در اختیار من قرار بدین. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفنتون هم در اختیار من قرار بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از اینکه برنده مسابقه پنجشنبه دوم خرداد ماه رو برای شما معرفی کنم، بهتره که جوابای سه سوال اون مسابقه رو که تیم ملی یوگسلاوی، آنتونیو کاراباخال دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی مکزیک و تیم ملی مالزی بودن رو با صدای تنی چند از شما شنونده‌های عزیز بشنویم.
جواب سوال اول، آقای آنتونیو کاراباخال دروازه‌بان تیم ملی مکزیک بودن. جواب سوال دوم، آقای مالدینی در سن 19 سالگی مقابل تیم یوگسلاوی بازی کردن که نتیجه بازی 1-1 شد. جواب سوال سوم، تیم ملی فلسطین اولین بردش رو در بازی مقدماتی جام جهانی در مقابل تیم ملی مالزی.
جواب سوال اول، آنتونیو کارباخال از کشور مکزیک. جواب سوال دوم، یوگسلاوی. و جواب سوال سوم، مالزی.
جواب سوال اولتون، آنتونیو کارباخال دروازه‌بان تیم ملی مکزیک. جواب سوال دومتون، تیم ملی یوگسلاوی. جواب سوال سومتون، تیم ملی مالزی.
آنتونیو کاراباخال، سوال دوم یوگسلاوی و سوال سوم مالزی.
برنده مسابقه این هفته آقای جمشید قاسمی از شهرستان قزوین بودند. از ایشون تقاضا میکنم که آدرس پستی خودشون رو در اختیار من قرار بدن تا من بتونم جایزه‌شون رو بعد از جام جهانی با پست سفارشی با آدرسشون بفرستم. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه مثل همیشه روی چمن سبز.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه این ضربه و میره که دروازه دار باشه.
تاقیل سرکش میاد صاحبه تو همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل
دروازه. برنامه روی چمن سبز را می شنیدیم از مهرداد مسعودی و حال تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که جنگ به نفع هیچ یک از دو کشور هند و پاکستان نیست. آقای بوش که به دنبال اجلاس اعضای هیئت دولت آمریکا سخن میگفت، افزود به ویژه جنرال مشرف باید بر تعهد خود مبنی بر جلوگیری از تروریسم در کشمیر عمل کند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده قرار است وزیر دفاع آمریکا به هند و پاکستان سفر کند. امروز به دنبال اظهارات رشید قریشی سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان مبنی بر آغاز انتقال نیروی نظامی پاکستان از مرزهای افغانستان به مرزهای پرتنش کشمیر هند، جنرال مشرف گفت جابجایی نیروها هنوز انجام نگرفته است. به عناوین دیگر خبرها در این ساعت توجه فرمایید و مشروع خبرها را در ساعت 10:30 شب به وقت ایران بشنوید. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا در افغانستان فرمان جهاد صادر کرد. امروز در دومین روز پی در پی شلیک راکت به مواضع نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان ادامه یافت. یمن اعلام کرد 85 مظنون به ارتباط با سازمان القاعده اسامه بن لادن را بازداشت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که حضور نیروهای ناظر سازمان ملل در بلندی‌های جولان را 6 ماه تمدید کند. در قاهره خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا که قرار است فردا با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کند، تأکید کرد که اتحادیه اروپا قصد کمک همه جانبه به فلسطینیان را دارد. در مسکو اجلاس مشترک هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه در مورد تکنولوژی هسته‌ای و دیگر موضوع‌های مورد علاقه دو طرف برگزار شد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% دریای خزر را قبول دارد. قرارداد ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان در اسلام آباد توسط رؤسای جمهوری پاکستان، ترکمنستان و افغانستان به امضا رسید. اتحادیه اروپا اعلام کرد تنها در یک ماه گذشته 4500 مهاجر غیرقانونی در فرودگاه‌های اروپا بازداشت شدند. 19 مهاجر غیرقانونی در کوهستان‌های شرق ترکیه که گفته می‌شود افغانی بوده‌اند کشف شد و در حراجی پاریس جواهرات سریا اسفندیاری بختیاری همسر فقید شاه پیشین ایران 3 میلیارد و 600 میلیون دلار قیمت گذاری شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. شنوندگان عزیز، بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه به پایان رسیده است. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و تا بخش دوم جهان فرهنگ و اندیشه که 2 ساعت دیگر در ساعت 5 رادیو آزادی پخش خواهد شد، به اتفاق همکارانم من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.